بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد و شرط زیادتها فی النوعین ثلاثت امور احدها تقدم نفی او نهی او استفهام به حل نحو ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور. بحث در معنای 13 و 14 این 14 و 15 همین وجه استعمالی من بود که عرض کردیم برای تنسیس علل عموم یا تأکید عموم استعمال می شود که در هر دو مورد هم آقایان تعبیر به زیادت دارند. بعد از این مباحث مطرح می فرمایند که زیادت من دارای شرایطی است. دوستان در باب حروف جر سیوطی هم تا حدی این بحث رو گذرانده اند. سه شرط برای زیادت من مطرح شده است. این شرایط رو عرض بکنیم که شرط اول و دوم رو دوستان قبلا خوندن، شرط سومی هم ما همونجا اشاره می کردیم. اینجا هم ایشون مطرح می‌فرمایند، این مقدار مفصل‌تر وارد بحث میشن تا انشاءالله ادامه مباحث. اولین شرطی که مطرح می‌فرمایند برای زیادت من تقدم نفع یا کن نفع است. به عبارت دیگر میگن من در کلام غیر موجب زائد واقع میشه. کلام غیر موجب تحققش به نفی است و مانند نفی. در این مورد، در مورد بحث ما، مانند نفی شامل نهی میشود و استفهام. ایشون می‌فرمایند استفهام به حل، استفهام به حل. بعضی مثل جناب فارسی اضافه کردن، گفتن شرط هم اضافه می‌شود. که حالا من خصوصا این شرط اول رو در یکی دو نکته توضیحاتی عرض خواهم کرد. شرط دوم نکره بودن مجرور است. اگر مجرور نکره باشد میتونه من زائد واقع بشه. و شرط سوم فاعل، که البته اعم از نایب فاعل طبیعتا مراده. در موارد احکام معمولا فاعل که میگن نایب فاعل هم همونه دیگه. فاعل یا مفعول به یا مبتدا بودن مجرور. میدونید وقتی حرف جر زاید باشد مجرورش نقش میپذیره علاوه بر مجرور بودن دیگه، چون عامل بلاواسطه میخواد درش عمل کنه. خب به چه عنوان درش بلاواسطه عمل میکنه؟ میفرمان در سه عنوان میتوانه قرار بگیره: فاعل، مفعول به و مبتدا. البته نسبت به مبتدا بودن فاعل رو که عرض کردیم اهم از نایب فاعل است. مبتدا هم آقایان گفتن اهم از مبتدا فعلی و اصلی مراده، لذا شامل اسم نواسخ، مفعول اول باب زنه، مفعول دوم باب اعلم هم می شود. اینها در معمول عبارات محشین و کتب ادبی مثل جناب صبان، عباس حسن، اینها مطرحه. اما نسبت به مفعول به آیا اعم است یا نه اخص است. ما یک اصطلاح داریم در بیان آقایان، البته حالا به نحو اصطلاح هم به این تعبیری که ما عرض میکنیم شاید نباشه، مثلا میگیم مفعول به بالمعنى الاخص یا بالمعنى العام، این تعبیر البته دارن آقایون، میگن مفعول به حقیقی. مفعول به حقیقی یعنی چه؟ بله، مفعول به حقیقی در مقابل چیه؟ چی رو خارج میکنه؟ مفعول به حقیقی مفعول دوم باب افعال دو مفعولی قلوب و مفعول سوم باب اعلن، اینو خارج میکنه. چون نسبت به مفعول اول و مفعول دوم در دو مفعولی و سه مفعولی که عرض کردیم مبتدا فعل اصلا اون داخل در مبتدا میشه بحث کردیم، اما مفعول دوم و مفعول سوم که در اصل چی بودن؟ خبر بودن، اما ما عنوان مفعولیت بهشون میدیم. آیا به این اعتبار که مفعول به به اونها میگیم داخل در بحثن؟ میگن نه، اونا مفعول به حقیقی نیستن. نتیشون این بحث رو بعدن خواهند گفت، این زمینه رو حواشی دارن، در اینجا خودشون هم بعدن تذکر خواهند داد، همونجا توضیح میدیم که در مثل علم تو زیدن قائمن در حقیقت زید و قائم مفعول به نیستن، ما لفظاً به اینا میگیم مفعول به، در حقیقت مفعول به چیه؟ نسبت موجوده در بین اینا هست، یعنی علم تو قیام زیدن. به این اعتبار مثلا میگن اینها شامل بحث مفعول به، مفعول به حقیقی مراده، لذا مفعول دوم زن، مفعول سوم اعلم، اینها مراد نیست، بعداً هم ایشون خودشون خواهند گفت. اما نکته قابل توجهه و اون این که ایشون فرمودن در شرط اول تقدم نفی یا نهی یا استفهام به حل، که جناب فارسی هم چی رو اضافه کرد؟ شرط رو اضافه کرد. من یکی دو نکته عرض کنم. اول از نکته غیر مهم، یعنی تهمیتش کمتره، مهمتر رو بذاریم آخر. این جناب فارسی که شرط رو اضافه میکنه، علتش اینه که ایشون در صدق کلام غیر موجب شرط رو هم داخل میدونه، یعنی میگه کلام غیر موجب به کلام شرطی هم محققه و وجه کون شرط غیر موجبین، اینم که شرط میشه غیر موجب، اینه که ان معناه تعلیق، معناش تعلیق دیگه، و هو لا يدل على الثبوت لان المعلق عليه غیر محقق، چون شرط معناش تعلیق دیگه، وقتی تعلیق معنای تعلیق رو دلالت دارد، پس معناش اینه که دلالت بر امر محقق نمیکنه. این چیزی شبیه به چی میشه؟ به مثلا همون نفی و ثبوتش مسلم نیست. به این اعتبار ایشون مثلا میگه کلام در اینجا غیر موجبه، که مثالش رو هم خواهیم خوان. اما شرط نفی یا نهی یا استفهام به حل، ایشون که میفرمان استفهام به حل، بعضی از آقایان توسعه دادن گفتن استفهام به حل و کزل همزه، استفهام به همزه هم همین طوره. حالا حل چه خصوصیتی داره؟ همزه چه خصوصیتی دارن؟ حل و همزه چه خصوصیتی دارن که ما در اینجا میتوانیم استفاده کنیم اما مثلا موارد دیگر رو نمیتونیم؟ حالا یه بحثی از عرض کردم قبلا به دوستان گفتم در صفحه 269، خصوصا اونایی که مثلا اختصاص به حل میدن حتی همزه رو هم قبول ندارن، شاید اونجا باز روشن، چون نفی مستفاد از حل باز از نفی مستفاد از همزه متفاوته. اونجا ایشون خواهد گفت الانکار علی ثلاثه اقسام یکیش همون انکار ابطالی می شود، یکیش میشه انکار توبیخی، یکیش نه، اونها انکار ابطالی و انکار توبیخی انکار و نفی لازم معناست، لازم معناست، اما گاهی استفهام معناش نفیه که نسبت به حل آقایون این رو قائلن، مثلا ممکنه در مثل حل استثناء مفرق رو جاری بدونن. محضر شما عرض میکنم در جایی که ما کلام غیر موجب نیاز داریم استعمال حل را جایز بدانن، مثل همینجا میگن استفهام به حل هم حکم چی رو داره؟ حکم نفی رو داره. البته اگر قائل به توسعه بشیم طبیعتا نفیی که از حمزه هم برو به استلزام فهمیده میشود، مثلا بگیم کافیست، خب مثل جناب سبان قائل میشیم دیگه، چون میگه الاستفهام و عید به حل و کذ الحمزته علل اوجه، اوجه یعنی اصح دیگه، بنابر نظر اصح ایشون میگه حمزه هم همینطوره. نکته ای که باز در اینجا من زمینه بکنم اینه که چرا استفهام به حل یا حل و حمزه، حالا بیشتر رو این متمرکزیم، هر دو استفهام به حل و حمزه به عنوان کنفه محسوب شده در اینجا. یکی از استدلالاتی که جناب سبان در اینجا مطرح می‌فرماید، می‌فرماید عدم استماع. خب این اگر باشه خیلی مشکلی نداریم. این توضیحی نداره دیگه. اما در ادامه ایشون می‌فرماد ولأن غیرهما لا یطلب به تصدیق. یه عبارتو چند روز پیشم خوندم برای دوستان. به مناسبت اون آیه بس می‌کردیم. هارونی مادا خلق من الارض. خیلی هم معطل شدیم. این میگه لأن غیرهما لا یطلب به تصدیق بلکه تصور. غیر از حمزه به حل استفهام برای طلب تصور درشون راه داره، استفهام برای طلب تصدیق به خلاف هما. اما حمزه به حل اینجوری نیستن، فإن حل طلب تصدیق فقط ولا حمزه تو له ولا لطلب تصور، یعنی حل و حمزه خصوصیتشون اینه که طلب تصدیق برشون راه داره. و ما از این استفهام به حمزه و حل چی میخواییم به دست بیاریم؟ بله انکار دیگه، نه انکار. و ظاهرن ایشون میخوان بفرمایم که از استفهام علا طریق تصور نمیشه انکار و نفی به دست آورد. بله داست کنجا چه عرض میکردیم؟ بله میگفتیم این که آقایون میگن استفهام تقسیم میشه به طلب تصور و طلب تصدیق، این مقدار که پاشو از حقیقت فراتر میذاره مسلمه. مثلا استفهام تقریری هم تصوری درش راه داره هم تصدیقی. اقام زیدون تصدیقیش، از زیدون با امون هم امران تصوریش، فرض بر این که استفهام تقریری باشه. اما آیا در مثل استفهام انکاری هم راه داره؟ این عبارات ناظر بر اینه که نه. نمیداد بررسی معنوی هم شهادت میده که در استفهام انکاری، در استفهام انکاری دیگه استفهام برای طلب تصور، چون معمولا انکار و نفی به تصدیق و نسبت میخوره دیگه. دقت میکنید؟ کارو توضیحاتش اجمالا قبلا عرض کردیم، مفصلا دیگه در همون بحث تقسیم استفهام به طلب تصور و طلب تصدیق. پس شرط اول تقدم نفی یا نه یا استفهام به حل ایشون میگن. بعضی اضافه کردن استفهام به حمزه، خصوصیت اینها اینه که قابلیت پذیرش چی دارن؟ معنای نفی رو دارن. البته نفی که حل میپذیرد با نفی که حمزه میپذیرد تفاوت های ممکنه داشته باشه. برای ذا بعضی حمزه رو در اینجا قبول نگردن. در صفحه 269 اجمالا اونجا ایشون مطرح میکنن در دو سه سطر و ما هم اشاره ای خواهیم کرد، طبیعتا دوستان هم پیگیری خواهند نمود. تنبیهاتون، این دو سه سطر رو من بخوانم. و شرط و زیادتها فی النوعین ثلاثت و امورن، شرط زیادت من در هر دو نوع سه امر است. البته این شرایط مخالف داره، بعضا در حدود یک صفحه بعدشون اشاره به بعض اختلافات خواهد کرد که ما وارد نشدیم، بعد این شرایط خب بعضی قبول ندارن دیگه. احدها تقدم و نفی او نحی او استفهام به حل. اولین شرط تقدم نفی، یعنی کلام غیر موجب باشه، نفی و نحی و استفهام به حل. کرد کردیم جناب سبان می فرماید و کزل حمزه علل اوجه، حمزه هم همین طوره بنابر مثلا نظر اصح، مانند ما ترافی خلق الرحمانه من تفاوتن، ما نافی است دیگه، ما ترافی خلق الرحمانه من تفاوتن، یعنی ما ترا محضر شما عرض میکنه من زائده است دیگه، تفاوتن مفعول بهه. فرجع البصر هل ترا من فطور، فرجع البصر هل ترا من فطور، باز در اینجا من زائد بر سر مفعول به شده است، یعنی هل ترا فطورن. و تقول لا یقم من احدن، مثال برای نحیه. مثال اول دقت کنن نفی بود، مثال دوم حل بود، مثال سوم نهی است. لا یقم من احد، احد اینجا چه نقشی داره؟ بله فاعل دیگه. و زاد جناب فارسی، و زاد الفارسیو الشرطه و قول زهیر بن ابی سلمى و مهما تکن ان امرئ من خلیقه و ان خالها تخفا علی الناس تعلمی. در دو صفحه آینده این شعر تکرار خواهد شد، من اونجا از بعض جهات توضیحات مفصلتری نسبت به این شعر عرض خواهم کرد، اما در حدی که اینجا نیاز داریم ترجمه کنیم. مهما شرطیه است، مثلا بعضی گفتن خبر تکون، اینجا مثلا شاید به ذهن بیشتر مبتدا برسه که جمله بعد بشه خبر برای این مبتدا. خبر تکون هم اون اندمرئن باشه، این مدار وجوه ترکیبیش هم به نظرم میاد همونجا در یکی دو صفحه بعد، حالا من الان خیلی به ذهنم نیست، میتونن نگاه بکنن. بله در شعر 292 مناسبت اونجا بحث خواهد کرد، حالا ترکیبی هم شاید مطرح بشه اونجا. خلیقه خوی و اخلاق که اسم تکون است و لذا محلن مرفوعه دیگه، و این خالها این وصلیه، حالا بعضی شرطیه میدانن بعضی زائده میدانن، تو علم هم که جواب شرط مهماست. هرگاه خوی و اخلاق نزد مردی باشد، اگه دارای اخلاق باشه، و این خالها تخفا علی الناس، اگرچه که گمان میکنه گمان کند که اون اخلاق بر مردم مخفی میباشد، لکن تعلمی دانسته و آشکار میشه اون خلیقه و خوی. حالا خلیقه و خوی خوب باشد یا مثلا بد باشد، مثلا گاهی کاری میکنه فکر میکنه مخفیه اندن ناس، در حالی که نه، مردم بینا هستن. شاهد در زیادت بعد از شرط در نظر جناب فارسی، و مهما تکنی عند امرئ من خلیقتن، من خلیقتن. خب طبیعتا محضر عزیزان عرض بکنم که چون مختص به شعرم نمیدانه دیگه، اما اونهایی که قبول ندارن مثلا ممکنه میگن اینجا ضرورت هست تا ترکیب دیگری ارائه بدن. و ثانی تنکیر و مجروره ها، این مثال برای مبتدای بالاصل هم خوبه ها، من خلیقتن اسم تکانه دیگه، نکره بودن مجرورش. و ثالث کونه فائلا شامل للنائب عن الفائل او مفعولا به ای حقیقتا، فخرج ثانی مفعول ای زنه و ثالث مفعول ای یا مفائل اعلم او مبتدعا بلو بالاصل. تفسیرهای کلمات رو کنارش توجه میکنن، فاعل شامل نائب فاعل است، مبتدا شامل یعنی اعم از بالاصل و بالفعل، اما مفعول به نه، مفعول به فعل حقیقه، لذا ثانی ظن و ثالث اعلم در مفعول به داخل نمی شود، چنانچه ایشون بعدن خواهند گفت. بعد ایشون تنبیهات رو شروع می کنند. در این تنبیهات ما سه تنبیه داریم. تنبیه اول و دوم پیرامون شرط سوم است. تنبیه سوم پیرامون همه شرایط و اقوال موجوده در شرایطه. این تنبیهات هم تنبیهات مهمی است که انشاءالله باید عرض بکنیم. بفرمایید. منتظر.
این
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لم تر في خلق الرحمن شيئا من تفاوت. خب این نظر شما عرض بکنم، ما نیازی نداریم به این ترکیب برای افهام این معنا. شما وقتی که من رو زائده میگیرید، اگر قبل از آمدن من نکره در سیامت مفید عموم بوده است، خب الان نظر شما عرض بکنم صریح در عموم میشه. خوندیم دیگه، خب صراحت در عموم یعنی هیچ گونه تفاوتی، جنس تفاوت، همه مصادیق تفاوت که ذره تفاوت هم از مصادیقش منتفی میشن از دیگه. لذا نظر شما عرض بکنم که اون ترکیب چون خلاف اصل درش داره، برای افهام این معنا ضرورتی نداره. حذف دیگه، حذف خلاف ظاهره. بله؟ چی خلاف حذفه؟ نه دیگه، زیادت قیاسی است. در این شرایط میشه قیاسی، اما مطابق با قاعده و ضابطه میشه.
اگر
خب این ذهنیت شماست، فرمایش شماست، ولی قبول ندارن آقایون دیگه. ببینید ما یک عبارت رو وقتی که در یک معنا در نظر میگیم، ممکنه ترکیبای مختلفی بشه کرد. من از ترکیب شما مشکلی نمیبینم، اما مشکلش همینه که شما در همه این موارد باید بگید شیئانی مثلا در تعبیره این تکلف بگید. فرمایید. استفاده
از حیا همزه لازمه که
حتما ولی نقش به کار بگیره، واقعا استفهام کنه. نه دیگه، همینطوره. نه هر استفهام به همزه ای، هر استفهام به حلی، استفهامی که ازش معنای نفع استفاده میشه. حالا تو حل آیا چجوریه؟ ما میتونیم مثلا در غیر اون معنا استفاده کنیم؟ اینو دیگه باید بعد مطرح بشه. بله، باید معنای نفع بشه استفاده بشه.
حروف کلن هر جا که زاده بشن با وجود زادشگن اول هم میکنم یه
حرف جر اینجوریه. در سویتی خوندید دیگه، حرف جر زائد عمل میکنه. لیکن جواب شما بله همه کلی اینه که بستگی داره، میگه زیادت، زیادت در چی باشه؟ زیادت به انواع مختلفی است. زیادت انواع متعددی داره. در بعض از ابواب زیادت حداقل در سه معنا و سه حالت. شما لا رو میگید لای زایده. لای زایده یه بار معناش اینه که تأسیس نفع ندارد. ما قام زیدون ولا امرون، این لا زایده. زایده یعنی چه؟ یعنی دال بر نفی تأسیسی نیست، فقط داره تأکید نفی. میگه جئت بلا زاد، این لا زایده است. زایده است یعنی چه؟ گاهی زایده صرفا به این معناست که یقع بین شیئین متطالبین، بین دو شیئی که همدیگه رو میطلبن واقع شده. چیزی نباید اون وسط واقع بشه. یا آقا بقومده واقع شده میشه چی؟ میشه زایده. کانه بزنه؟ کانه زائد زیدون کانه قائمون، گفتیم بین شیعین متطالبین که قرار بگیره، همین یعنی زائده. همین ظرف زیادت رو محقق میکنه. گاهی زائده معناش اینه که عمل نمیکنه. زیادت معناش اینه که عمل نمیکنه. بعد از ابواب اینجوریه. مثلا لای خود لای زائده همینه معزندیه. بعد محضر شما هر جا باید بیدید معناش چه هست. اینجا که میگن زائده است در مورد حرف جر، حرف جر زائده است، یعنی معنا ندارد، متعلق ندارد. معنی زیادت، زیادت در حروف جر معناش اینه که اون معنایی که حروف جر دیگر دارن این نداره. اگر همون تأکید کرده، تأکید هم معنا نیست، تأکید المعناست. متعلق هم که حروف جر دیگر دارن نداره. این تفسیر زیادت در حروف جر، ولذا عمل میکنه، مگر این که به حرف جر مایه زائده کافه ملحق بشه. تنها صورتی که حرف جر عمل نمیکنه اونجاست. مایه کافه عن العمل، مثلا ربما، مثل کما هداکم، یه ما رو زائده کافه بگیریم. حروف جر که بهشون مایه زائده ملحق بشود عمل نمیکنن. دوستان اجازه بدن بحث وارد بشیم، چون این تنبیه اول بمانه دیگه وسط بحث به مشکل برمی خوریم. ان شاء الله فضای بعدی خدمت دوستان هستیم. تنبیه اول که شاید اهم تنبیهات ایشون باشه این است که ما در شرط سوم چی گفتیم؟ دقت کنن عزیزان من. گفتیم مجرور من باید مفعول به باشد، حالا یا مبتدا یا فاعل. مبتدا و فاعل هم گفتیم، اما یکی چی بود؟ یکی از موارد مفعول به بود. به عبارت دیگر ایشون میفرمان ما مفعول را مقید کردیم به بهی، گفتیم مفعول بهی. بذار طبیعتا با این بیان ما مفاعل دیگر خارج میشه دیگه. مفعولون مثلا له خارج میشه، مفعولون معه خارج میشه، مفعولون فیه خارج میشه. میفرمان این که ما مفعول را مقید کردیم به بهی، این بیان جناب ابن مالک است. ابن مالک که مقید کرده فقط مفعولون به را قبول داره. نکته اول، دلیل تقیید جناب ابن مالک مفعول را به بهی چست؟ چرا گفت مفعول به؟ که در نتیجه بخواد مثل مفعول له، مفعول فی، مفعول معه اینها رو خارج بکنه. ایشون میفرمایند که گویا وجه منع زیادت من در مفاعیل دیگر مثل مفعول له، مفعول فی و مفعول معه اینی باشه که ما ابن هشام داریم میگیم. چرا در اونجا من زائد نمیشه؟ بر سر مفعول فی نمیتونه من زائد بشه. چرا بر سر مفعول له و مفعول معه نمیتواند من زائد باشد؟ ظاهرا در مثلا ذهن ابن مالک این بیان ما ابن هشام باشه. چی باشه؟ ایشون میفرمان مفاعیل دیگر در حقیقت و در معنا به منزله مجرور به یک جارن. مثلا مفعول له در حقیقت مجرور به لام، مفعول فی مجرور به فی است که این حالا حرفن، مفعول معه مجرور به معس، جئت و زیدن یعنی جئت و مع زیدن، ضربت و زیدن تعدیبا یعنی ضربت و زیدن لتعدیب، جئت یوم الجمعه یعنی جئت فی یوم الجمعه. و بر این موارد حرف جر داخل میشه یا نمیشه؟ نمیشه دیگه، یعنی چون اینا خودشون در قوه حرف جر هستن یا یک جاره هستن که برشون داخل میشود، بر این موارد یعنی بر خود معه، بر خود فی، بر خود لام حرف جر داخل میشه یا نمیشه؟ نمیشود دیگه. بر لام و بر فی که روشن، حرف جر بر حرف جر داخل نمیشه، بر معه هم داخل نمیشه حرف جر. در نتیجه اگر من زائد بیاد بر سر این مفاعیل، در حکم این است که من زائد، بالاخره زائد از حرف جر دیگه، در حکم این است که گویا حرف جر در مع داخل شده، بر لام داخل شده است، بر فی داخل شده است. و خب صحیح نیست این داخل شدن. البته دوستان توجه دارن دیگه، شون این نکته رو تذکر ندادن. ما قبلا گفتیم بر مع حرف جر داخل میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه. مثال هم زدیم، مثلا گفتیم حکایت سیبه چی بود؟ احسنتم ذهبتم من معه، یا اون قرائتی که در اون آیه شریفه بود، حالا ذکران من معی. احیانا این اشکال به ذهن دوستان نرسه، بله؟ رسیده بود ها؟ این اشکال به ذهن دوستان نرسه، چون جوابش چیه؟ جوابش اینه که بله بر مع من داخل می شود، اما کدام مع؟ در معی که به معنای انده باشه، اونجا می گفتیم اگر بر مع من داخل بشود به معنای چیه؟ به معنای انده است. واو معیت در مفعول معه که مسلمن و معنای انده که نیست. جهت و زیدن معناش نیست که جهت و انده زیدن. نظام مراد عدم دخول من بر معس که به معنای انده باشه، که به معنای انده نباشه. اما اگر به معنای انده باشه خب اونجا داخل میشد، اینجا هم اگر بود مشکلی مثلا نداشت. خب این بیان جناب ابن مالک، یعنی ابن هشام، تفسیر و توضیح جناب ابن هشام از بیان جناب ابن مالک. که حالا این اصل این توضیحات رو انسان بپذیره نپذیره با توجه به ساختار مباحث ادبیات، اون یک بحث علاهده است. جناب ابن هشام، این نکته آخر رو عرض کنم در ذیل این نکته اول، جناب ابن هشام میفرماد خب این حرفا خوبه، اما این حرفا نسبت به مفعول مطلق، چون مفعول به که گفتیم مفعول مطلق هم خارج شد دیگه، نسبت به مفعول معه، مفعول له، مفعول فی، خب این حرفا رو ما بپذیریم. نسبت به مفعول مطلق مشکل میشه دیگه، چون مفعول مطلق در قوه حرف جر اصل نیست، ولی تو بهش میگه مفعول مطلق دیگه. سویتی خوندید یا نخوندید؟ مطلق است، یعنی مطلق است نسبت به یک اضافه ای. مفعول فی، مفعول به، مفعول له نداره دیگه. لذا در نکته دوم تبیین و توضیح همین نکته اخیر رو وارد میشینه. مطلب و نکته دوم نسبت به این که آیا مورد اختصاص به مفعول به دارد یا نه اختلاف نظر شده. یعنی در بین مفاعیل آیا من جاره فقط بر مفعول به داخل میشه یا نه بر غیر مفعول به هم داخل میشه. در مفعول به اجماع نظره. بعضی گفتن مختص به مفعول به هست، جناب ابن مالک که بیانش رو خوندیم دیگه. بعضی مثل جناب ابوالبقا، معاصرینی مثل جناب عباس حسن، اینا میگن در مفعول مطلق هم علاوه بر مفعول به من میتونه زاید بشه. دوستان اجازه بدن من این دو سه سطر رو بخوانم، بعد وارد آیه شریف انشاءالله بشیم. میداد فرصت هم کم داریم، انشاءالله بتونیم بحث رو جمع کنیم. تنبیهات احدها تقیید المفعول بقولنا به هی عبارت ابن مالکن. تقیید مفعول به قول خودمون که گفتیم مفعولان به، این عبارت کی بوده؟ ابن مالک. عبارت یعنی تعبیر دیگه، تعبیر جناب ابن مالکه که گفته است مفعولان به. فتخرج بقیت المفاعیل، پس خارج می شود بقیه مفاعیل، مفاعیل اربعه دیگه خارج میشه. و کان وجه من ازیادتها فی المفعول معه و المفعول لعجله و المفعول فیه. چرا به اثر اینا من زائد نمیشه؟ گویا وجه منع ابن مالک زیادت من را در این موارد این باشه که انه نفل معنا به منزلت مجرور، چون اینها در معنا منزل مجرورن دیگه. جئت و زیدن یعنی مع زیدن، لتعدیب یعنی تعدیبا لتعدیب، یوم الجمعه یعنی فی یوم الجمعه، منزله مجرور به حرف جرن یا جار دیگری مثل معه، معه اسمی. انهن فی المعنا به منزلت المجرور به معه و به لام و به فی. ولا تجامعهن من، جمع نمی شود با این جارها، این معه، این لام، این فی، من. من که بر سر اینا نمیتونه بیان، که من توضیح دادن. ولیکن لا یظهر للمنع فی المفعول المطلق وجهن، دلیل این که ایشون منع کرده تون ستا این به ذهن میرسه، اما برای مفعول مطلق که دیگه این دلیل جاری نمیشه. برای مفعول مطلق ما وجهی به ذهنمون نمیرسه، مثلا ایشون داره اینو میگه. ولی بعدم مدافع میاره، کسی که قائل است به این که بر سر مفعول مطلق هم من زائد میشه. وقد خرج علیه ابو البقاء، جناب ابو البقاء هم کرده علیه، علیه یعنی بچی، علا کون من زائدتن بر مفعول مطلق دیگه. جناب ابو البقاء این آیه مبارکه رو توضیح دوستان عنایت میفرماید. آیه مبارکه میفرماید که ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ادامه بدیم این چیزی ها بفرمید اگر ارتباط بحث اینجا داره. دیگه من وارد مباحث نشدم، وای ساده یه اشاره کلی کردم که از جهت ساختار ادبی و مباحث ادبی اصلا شیوه این ارائه دلیل درست هست یا نیست. اینو ضرورتی نداره، همین مقدار که شما به ذهنتون میاد کفایت میکنه دیگه. دوستان دیگه هم حتما اومده، دقت میکنید؟ اگر محضر شما عرض بکنم این که میفرد معنی است درست، حرف بر حرف داخل نمیشود، جهت دیگری داره که محضر شما عرض بکنم حتی معنای اینها هم نیست. نهت میکنید؟ یعنی این که ما میگیم معنویست، معناش نیست که معنای اون حرف وجود داره ها. یه وقت هست میگید معنای حرف جدای از معنای کلمه، این معنای حرفی داریم ما در اونجا، همین رو هم ما قبول نداریم. یوم الجمعه با فی یوم الجمعه معناش فرق میکنه، دقت میکنید؟ معناش متفاوته. نزا یوم الجمعه هیچ معنای حرفی درش نیست، حتی اون ضم نافی هم اون تضمن، تضمن معنای حرفی نیست. اون تضمن محضر شما عرض میکنم که در صورتی میشه معنای حرفی که مصحح استعمال اسم به عنوان یک اسم باشه. یعنی اگر اون معنای حرفی وجود نداشته باشه دیگه این اسم اسم نیست، اصلا کلمه نیست، همه عالم خلقت کلمات خارج میشه. حالا در فرق بین تضمن مثلا در مثل ظروف یا بعدا مثل اسماء مبنی اونجا بحثش و تفاوتش مطرح شده. عرض کنم من در شما که خب خیلی به ذهنم مشکلی نداره، یعنی وارد نشدن تو این امور. اولا علم ادبیات علم منفعله، فقط میکنی فعال نیست، علم مبتنی بر استعماله. و در علمی که به این معنا منفعل است اینجور استدلالات خیلی راه نداره. حالا اگر ما داشتیم در یک جا بر سر مثلا مفعول له من زائد اومده بود، من زائد اومده بود، خب چیکار میکردیم؟ یه استدلال رو میذاشتیم کنار دیگه. یا برفر عدم دخول حرف جر برای حرف جر یه مقدار محضر شما عرض بکنم که منشأش سر از تکوین در میاره، یعنی صرفا تعبد نیست، چون رابطه معانی بین الفاظ رابطه ایست که انسان به وجدان درک میکنه. مثلا حرف جر ما قبلا میگفتیم به جمله نسبت داده نمیشه، این تعبدی نیست. بله دو شما میگه جمله اگر حرف جر یا مضاف بهش نسبت داده شود به تعبیر چی میره؟ تعبیر مصدر میره بدون ادوات مصدریه، بدون ادوات مصدریه. خب این که حرف جر برای حرف جر داخل نمیشه، این هم مثل همینه. این رابطه نسبی که رابطه نسبی و اضافی که بین حرف جر و مجرورش برقراره نمیتونه بین دو تا حرف برقرار بشه، نمیتواند برقرار بشه. خب لذا اگر دلیل این باشه، ما یه مورد اگر استعمال داشته باشیم ولو اینکه ضرورت شعری باشه، فقط یه مورد در شعر باشه، خب مشکل باید ایجاد بکنه دیگه، چون تعبدی نیست، ولو یک موردش هم دچار مشکل خواهد شد. اناد بفرمان عیزانی مداد، بس از یه جهات خودش معطلی داره، معطل نشین. آیه شریفی میفرمد ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در مثال ها اینو بارها عرض کردیم، نمیدونم حالا اون نظری که میخوای منتقل بشه به دوستان منتقل میشه یا نه. ما در مثال های کتاب، چون الان ما سبقه مباحث تئوریمون طبیعتاً قوی تره، عنایت میکنید وقتی ما یه مثال رو بررسی میکنیم جهتی بحث میکنیم، بررسی میکنیم هر جهتی که شون بیان داره، حدی که شون بیان داره در جهتی مطرح کرده است، طبیعتاً اون مثال مطرح میشه و رد میشیم. ولی خب مغنی یه کتابیست که خب دائماً بحث کاربرد و مثال و پا رو بخواییم از این فراتر بگذاریم، هم فنی نیست در مقام بحث و هم زمان به ما اجازه نمیده. این در مورد یک آیه ما به یک مناسبت وارد شدیم، حدود یک جلسه مثلا یک آیه چند کلمه‌ای وقت ما رو گرفت. اینا به فرمان عزیزان ما فرطنا فی الکتاب من شیء، مثال زده ام برای زیادت من بر سر مفعول مطلق. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، گفتن یعنی عبارت اینجوری بوده، مثلا ما فرطنا فی الکتاب شیئا، البته شیئا که مفعول مطلق، مفعول مطلق برای چیه؟ برای فرطنا. از چه بابی؟ بله از باب نیابت، همون نیابت های دوازده گانه که میگفتیم گاهی چیز عامی، شیء عامی میاد از خاص نیابت میکنه، یه نیابت عام است از خاص، شیء عامه دیگه. یعنی در حقیقت بوده ما فرطنا فی الکتاب شیء، فی الکتاب تفریطن، تفریط رو برداشتیم عام گذاشتیم، خاص رو برداشتیم بجاش عام گذاشتیم. اینو دقت کنن، ما اینجوری توضیح دادیم، بعد حواشی طور دیگری توضیح دادن، خیلی روشن نیست. مثلا دستوقی میگه الاصل تفریطن شیئن فهدف الموصوف و ثم زیدت من، والاصل تفریطن شیئن، یعنی تفریطن ظاهر عبارتشون اینه، تفریطن و موصوف میگیره، شیئن و صفت، یعنی چه؟ یعنی تفریطن قلیلن، تفریطن کثیرن، تفریطن قلیلن. آیه اینو میخواد بگه ما فرطنا فی الکتاب تفریطن قلیلن، این مفهوم مطلق نوعی مثلا ها. ما فرطنا فی الکتاب شیئا تفریطن. حالا خیلی به نظر ما نمیشه مسلم دونست این بیان رو، در مقابل این بیانم که عرض کردیم مثل جناب سبان عباس حسن دارن که اینجا از باب نیابت، محضر شما عرض بکنم که عام از خاصه، از باب نیابت عام از خاص، نه از باب نیابت صفت از موصوف مثلا. خب حالا این خیلی مهم نیست از جهت بحث ما، بستگی به ذوق دوستان و معنای مراد آیه داره. بعد نظیری هم بیان میکنن آیه شریفی لا یضر رو لا یضر رو کم کیدهم شیئا، لا یضر رو کم کیدهم شیئا، که اینجا میگن شیئن ای زرن، شیئن ای زرن، باز عام از خاص نیابت کرده است و به عنوان مفعول مطلق استعمال شده. خب چرا این من؟ اون بیانی که ما عرض کردیم میشه تأکیدی، اگر بگید اصلش حذف موصوف بوده، یعنی تفریطن شیئا، مثلا شیئا رو هم معنی قلت بگیرید، یعنی هیچ تفریطی این میشه مفعول مطلق نوعی. ولا یکون مفعولا به، ما کلمه شیء را در این آیه آیا میتوانیم مفعول به ترکیب کنیم یا نمیتوانیم؟ ایشون میفرمان ما نمیتونیم مفعول به بگیریم. چرا؟ چرا من شیء در این آیه نمیتونه مفعول به باشه، در حالی که بعضی از ترجمه های قرآن رو هم که دوستان دقت بکنن مفعول بهی ترجمه کردن. اینجوری مثلا بشه ما هیچ چیز را در کتاب ترک نکردیم، مفعول بهی این میشه دیگه، ما از هیچ چی در کتاب غفلت نکردیم، هیچ چیز را در کتاب ترک نکردیم. برای پاسخ به این سوال محتاج به یک مقدمه لغوی هستیم. عرب ماده فرق از باب تفعیل رو به صورت متعدی استعمال میکنه، میگه فرقه ای ضیعه، ضایع کرد او رو، ترک کرد او رو، فرقه ای ضیعه. بعد همین ماده را در همین باب در مفعول به، یعنی در همین معنا با حرف جر فی هم متعدی میکنه، میگه فرط فی الشیء ای ضیعه، یعنی فرطه و فرط فی الشیء ای ضیعه، هر دو به یک معناست. نمیگه فرطه ای ضیعه فیه، میگه ای ضیعه. درست میدونید مثل چی میشه این استعمال؟ شبیه اون استعمالاتی که میگفتیم گاهن، شکرته و شکرت له، نصحته و نصحت له. با توجه به این مقدمه دوستان به پاسخ سوال دقت میکنن. سوال چی بود؟ سوال این بود که ما چرا من شیء را مفعول به نمیگیریم که من زائد بر مفعول به باشه؟ اگر این احتمال پاش بیاد به وسط حرف ابوالبقا زمین میخوره دیگه، چون مثال میخواد اثبات بکند زیادت من بر سر مفعول مطلق را، بر سر مفعول به که اجماع مسلم است. و اگر ما بتونیم اینجا شیء رو مفعول به ترکیب بکنیم میشه زیادت من بر سر مفعول به، حد اقل علی سبیل احتمال تمام میشه قضیه، این مفعول مطلق ثابت نمیشود. ایشون میفرمایند که ماده فرته چنانچه عرض کردیم به مفعول به خودش با فی متعدی میشه. این تعبیر رو دقت دارن دوستان دیگه، این تعبیر در جای استعمال میشه که متعدی به نفسه هست، در همان معنای متعدی به نفسه بفرمایید با حرف جری هم متعدی میشه. مثلا ما میگیم شکرته داریم، شکرته له هم داریم، بعد بگیم شکرته به متعدی به مفعول به خود با لام متعدی میشه، معناش اینه که میتونی بگی شکرته، میتونی بگی شکرته له. فرته هم به مفعول بهش با فی متعدی میشه، یعنی فرته او درست است، فرته فی هم درسته. در نتیجه فرته مفعول به خودش رو پذیرفته. ما فرتنا فل کتاب، یعنی کتاب میشه مفعول بهش، دیگه نمیتونه مفعول به دومی بپذیره. یعنی ما معنا نداره بگیم فرتهو فشی، دقت میکنن دوستان؟ فرتهو فیه، که هر دو هم بشه مفعول به در همون معنای مراد، چنانچه معنا نداره بگیم شکرتهو له، نصحتهو له، یا باید بگیم نصحتهو یا باید بگیم نصحت له دیگه، یا شکرتهو یا شکرت له، یا فرتهو یا فرت فیه. حالا که آیه شریفه دارد ما فرط ما فل کتاب، خب فل کتاب به عنوان مفعول به خود پذیرفته، پس شیء رو نمیتونیم مفعول به ترکیب کنیم، بلا میشود از باب فرطه و فی که غلطه. پس ثابت شد که دیگه شیء نمیتونه مفعول به باشد. چه هست؟ مفعول مطلق طبق توضیحی که مطرح شد. البته بحث ادامه داره، من یاد نکاتی که باید مطرح بشه انشاءالله عرض خواهیم کرد. دقت کنن دوستان عبارت رو، تنبیه هم خوندم چند سطری رو، درسته؟ وقد خرج علیه ابوالبقا ما فرطنا فی الکتاب من شیء فقال من زائدتون، گفته من زائده است، و شیء فی موضع المصدر ای تفریطن، شی در موضع مصدره، در موضع مفعول مطلق است، یعنی شیئاً. مثل لا یضرکم کیدهم شیئاً، این شیئاً آقای مفعول مطلق گرفتن. و المعنا تفریطاً و ضرراً. ببینید ایشون هم چطور ترجمه میکنه؟ های صادقی شونه میگه و المعنا تفریطاً شیئاً، میگه خود شیئاً یعنی تفریطاً، خود شیئاً یعنی ضرراً. این همون تفسیریست که ما عرض کردیم دیگه، درسته؟ نه اون بیانی که دستوقی داره. قال ولا یکون مفعولا به، اشکال نکنید، خب شما میتونید مفعولا به بگیرید، چرا مفعولا به نگیریم؟ که طبق رویه بشه میفهمد لأن فرطه انما یتعدا الیه بفی، فرطه به مفعولا بهش بافی هم متعدی میشه. این تعبیر رو دقت کنید، اگر بافی متعدی بشه که دیگه نمیگیم مفعولا به، مفعول با واسطه میشود. این درسته، ایشون هم توجه داره. در مواردی که فعل به مفعول به بلا واسطه تجاوز میکنه، در همون حالت و معنا با حرف جر هم استعمال میشود، اصطلاح دارن، تعبیر دارن، آقایون میگن این فعل به مفعول به خودش با اون حرف جر هم متعدی میشه. لذا میفرماید یتعدا الیه بفی و قد ادی بها الی الکتاب، متعدی شده به همین فی به کتاب، پس مفعول به خودش پذیرفته. قال و علا هادا، انشاءالله در جلسه آینده. تا همینجا نمیدار توضیحات ما باقی ماند. السلام علیکم و رحمت الله و
برکاته. آیا شما به چی قبوله؟ فی معنی ظرفیت هم داره.